بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم مولوی قدس سره بعد از اینکه جواب مرحوم آخون در این قسم اول از عبادات مکروهه رو نپذیرفتن، خودشون یک جوابی رو عنوان کردن و این جواب رو مبتنی کردن در یک مقدمه. اون مقدمه این است که می فرمایند در مواردی که یک فعل استحبابی وجود داره که طبعاً این فعل استحبابی خودش دارای امر هست، اگر یک امر دیگری در اینجا عارض بشود، این دو صورت داره: یا اون امر دیگر تعلق پیدا می کند به عین اون چه که امر استحبابی به او تعلق پیدا کرده، اون امر دوم یا به تعبیر دیگر امر خاری یا تعلق پیدا می کند به عین اون چه که متعلق برای امر استحبابیه، و یا اینکه به غیر او تعلق پیدا میکنه. برای مورد اول مثال زدن به اونجایی که کسی نذر بکند انجام یک عمل مستحبی را، مثلا کسی نذر بکند اتیان نماز شب را. می‌فرمایند در اینجا این امری که تعلق پیدا کرده به نذر اوفود نذور، این امر تاری درست تعلق پیدا می‌کند به اون که امر استحبابی به او تعلق پیدا کرده، یعنی تعلق پیدا می کند به صلات لیل. این امر نذری که عنوان وجودی دارد درست تعلق پیدا می کند به اون چیزی که امر استحبابی به او تعلق پیدا کرده، یعنی صلات لیل. می فرمایند در چنین موردی که امر دوم درست تعلق پیدا می کند به اون چه که امر استحبابی اول تعلق پیدا کرده، می فرمایند در اینجا چون عقل میگوید محال است که شیء واحد متعلق برای دو تا حکم قرار بگیره، حالا میخواد اون دو تا حکم ضدین باشن مثلین باشن، شیء واحد محال است متعلق برای دو حکم قرار بگیره، طبق این برهان عقلی ما در اینجا باید قائل به اندکاش و قائل به تداخل بشیم. به این معنا که این دو تا امر تداخل پیدا می کند و از این دو تا یک امر واحد وجودی مؤکد در اینجا تولید میشه. این دو تا اندکاک پیدا میکنن در هم. یعنی چه اندکاک؟ یعنی این امر استحبابی در اثر این که از ناحیه نظر یک امر وجودی آمد، این امر استحبابی اقتصاد وجودیت می کنه و از اون طرف اوفو به نزول عنوان تعبدی رو نداره. شما اگر یک نظری کردید میخواید به نظرتون وفا بکنید، این عنوان واجب تعبدی نیست. خود وفا کردن به نظر، این امر وفا به نظر از این امر استحبابی تعبدیت و عبادیت را اکتساب می کنه. از امر استحبابی از امر وجوبی وجوب را اکتساب می کنه، امر وجوبی از امر استحبابی تعبدیت را اکتساب می کنه. از این دو تا امر که در یک دیگر منجر می شوند، یک امر دیگری متولد می شود به نام امر وجودی عبادی. این در قسم اول. اما می فرمایم در قسم دوم، که در قسم دوم اون امر تاری که این اون چه که امر استحبابی به او تعلق پیدا کرده به او تعلق پیدا نمی کنه. متعلق امر تاری با متعلق امر استحبابی جدای از یکی دیگره. مثالی که برای این قسم دوم میزنن میفرماین که در اونجایی که کسی را اجیر بکنن در این که مثلا از طرف یک نیتی یک عمل استحبابی انجام بده، یک حج استحبابی انجام بده، یا از طرف یک زندهی یک حج استحبابی انجام بشه، خب اینجا امر استحبابی تعلق پیدا می کند به حج. متعلق امر استحبابی حج. اما این امری که از ناحیه اجاره میاد، حالا که عقد اجاره رفته شد با این شخص، یک امر اجاری گریبان این شخص رو میگیره، اما این امر متعلقش اون حج نیست. متعلقش این است که عمل را از جانب منوب و ان انجام بده. متعلق امر اجاری اتیان العمل من قبل منوب ان، از ناحیه منوب ان انجام بده. می فرماین اصلا این اقلائی نیست که یه کسی به یه کسی پول بده بگه تو فقط یه حج استحبابی انجام بده. این قرض اقلائی بهش تعلق پیدا نمی کنه. در باب اجاره، چون ما در تعریف اجاره بگیم تملیک المنفعه، الان اگر بخواد حقیقت اجاره در اینجا واقع بشه، باید این حج استحبابی از طرف منوب و ان انجام بشه. لذا امر موجود از ناحیه اجاره متعلقش خود حج استحبابی نیست. اگر نایبم بیاد بدون اینکه قصد منوب و ان بکنه یه حج استحبابی همینطور انجام بده، این فایده ای نداره. این قرض اغلایی رو شندق پیدا نمی کنه. پس در اینجا متعلق امری که از ناحیه اجاره میاد حج نیست، بلکه اتیان الحج از طرف منوب و امره شد. دو تا متعلق. مرحوم نایی می فرمد در اینجایی که این امر تاری یک متعلقی جدای از متعلق دیگر داره، اینجا اندکاش معنا نداره و معقول نیست. در قسم اول چون امر تاری متعلقش درست همان متعلق امر استحبابیه، اونجا اندکاش مما لا بد منه به خاطر همون نکته عقلی که بیان شد. این مقدمه رو بیان میکنن، بعد میفرماین که ما نحنفی از همین قسم دومه. میفرماین اشکال در عبادات مکروهه در همین قسم اول، که البته این قسم اول در کفایه در کلام مرحوم نایینی به عنوان قسم سوم ذکر شده، این قسم عنوانش این است که نهی به ذات عبادت تعلق پیدا بکنه. صوم یوم عاشور، خود صوم امر استحبابی داره، بیاییم بگیم نهی هم به خود این صوم تعلق پیدا کرده، اون وقت باید در مقام حلش در بیاییم. مرحوم نایینی می فرماید این نهی متعلق به صوم یوم عاشور امر استحبابی متعلق صومه، نه یک متعلق دیگری داره، نه متعلقش تعبد به این صومه. تعبیری که ایشون در کلامشون دارن این است که اگر کسی به این صوم تعبد پیدا کرد، این تعبد به این صوم متعلق برای نهیه. لذا حالا چرا تعبد به این صوم متعلق برای نهیه؟ چون کسی که به این صوم تعبد پیدا می کند تشبه به بنی امیه پیدا می کنه. پس متعلق عبارت از تعبد به این صوم، این تعبد متعلق برای جراحته، متعلق برای نهیه. لذا نائینی می فرماید به نظر ما نه در این صوم یوم عاشور همون معنای اصطلاحی خودش رو داره، که معنای اصطلاحیش این است که در متعلقش یک مقصدی باشد. الان طبق این بیانی که ذکر شد در متعلق نهی که عبارت از تعبده، در این تعبد مقصده وجود داره. اصل صوم یوم عاشور این برای ما تشبه به کفار، تشبه به بنی امیه نمیاره. بنی امیه نسبت به صوم یوم عاشور یک تعبد خاصی دارن، مثل این که حالا از باب مثال عرض میکنم و الا خیلی فاصله هست، مثل این که مثلا ما نسبت به صوم یوم قدیر یک تعبد خاصی داریم، نسبت مثلا به صوم یک روز دیگری از ایامی که مربوط به خود مذهب ما یک تعبد خاصی داریم. لذا نائینی می فرماید اصل صوم یوم عاشور متعلق استحبابه. بین این روزه این روز و روزه سایر ایام
از نظر حقیقت صوم و استحبابیت صوم فرقی وجود نداره. لیکن اون چه که متعلق برای نهیه تعبد به این صوم، تعبد سر از تشبه در میاره. به ازا اگر کسی یعنی نتیجه دارم که گرم صدق کلام مرحوم ناهینی ولو این که کلیه کنم تصریح نفرمودن، اگر کسی اصلا خبر نداره که بنی امیه در چنین روز روزه میگیرن، خب کسی که نمیداند دیگه تعبده به این صوم جن اون تعبدی را که بنی امیه دارن طبعا نداره و عملش فقط میشود عمل استحبابیه. نه، اون چه که متعلق برای نهیه تعبد به این صومه. چرا؟ چون بنی امیه نسبت به صوم یوم عاشورا تعبد دارن. باز روی کلمه تعبد جنایت کنید، نه این که بگیم اونها این رو هم مثلا انجام میدن، علاوه بر انجام دادن به عنایت خاصی هم دارن نسبت به روزه روز عاشورا. لذا میفرمد پس فرق بین کلام نائینی و کلام مرحوم آخوند خراسانی در این شد مرحوم آخوند طوری راه حل رو ارائه دادن که نه و شراحت در معنای حقیقی خودش استعمال نمیشه، اما طبق بیان مرحوم نائینی شراحت و نه در همون معنای حقیقی خودش، معنای حقیقیش این است که در متعلق نه مقصده وجود داشته باشه، در همین معنا استعمال شده. این خلاصه جواب مرحوم نائینی. در اینجا که این جواب مرحوم نائینی هم نسبت به مقدمه‌ای که مرحوم نائینی ارائه کردن، هم نسبت به این جوابی که در ما نحن فی دادن، یک اشکالاتی وجود داره. امام رضوان الله علیه در این کتاب مناهج الوصول اونجا چندین اشکال در مرحوم نائینی دارن. اولین اشکال که حالا ما به این بیان ذکر میکنیم و هر کسی کلام مرحوم نائینی رو ببینه این اشکال به ذهن او میرسد که چه نیازی به ذکر این مقدمه بود. شما در مقام این هستید که بفرمایید متعلق نهی با متعلق امر استحبابی اینا دو تا متعلق هم خیلی. اما چه نیازی بود که این مقدمه رو بیان بفرمایید و در این مقدمه بفرمایید گاهی اوقات اندکاک به وجود میاد و گاهی اندکاک به وجود نمیاد؟ لزوم اندکاک و عدم لزوم اندکاک دخلی در ما نحن فی نداره. شما در ما نحن فی بفرمایید نه متعلقی داره، امر هم متعلق دیگری داره و نه رو هم حمل می کنید در همون معنای حقیقی خودش، که این تعبیر یه در کلام امام نیست. حالا با قطع نظر از این اشکال، اولین اشکالی که در اینجا وجود داره این است که در همون مورد اولی که در مقدمه بیان کردیم، در اون مورد اول اونجا متعلق دوتا مرحوم نائینی فرمودن بین تعلق نظر به صلات لیل و بین این که کسی را اجاره کنند در یک عمل استحبابی فرق می کنند. حالا یه مقدار باز مثالها رو نزدیکتر بزنیم. بین تعلق نظر به حج استحباب، کسی نظر بکنه یک حج استحبابی انجام بده، و بین این که اجیر بشود بر انجام حج استحبابی، ایشون می‌فرماید بین این دو تا فرق وجود داره. در بیان فرق می‌فرمایند در باب نظر، نظر و اون امری که از ناحیه نظر میاد تعلق پیدا کرده به عین اون چه که امر استحبابی به اون تعلق داره، اما در اجاره و امری که از ناحیه اجاره میاد فرمودن متعلق ها دوتاست. اشکال این است که در همون نظر هم متعلق ها دوتاست. کسی که نظر می کند حج استحبابی را، امر استحبابی متعلق خود حج، نظر و امری که از ناحیه نظر میاد متعلقش وقائد نظره. بله، مکلف در عالم خارج وقتی میاد حج رو انجام میده، این حج هم عنوان مقدار حج استحبابی رو داره و هم این که مقدار برای وفاء به نظره، ولی دو تا متعلقه. امر که از ناحیه نظر میاد تعلق پیدا میکند به وفاء به نظر، اوفو به نذور. این اوفو به نذور که هر کسی بگیم آقا متعلقش چیه، میگه چیه؟ اوفو به نذور یعنی یجب علیک الوفا به نذر، اون چه که متعلق برای وجوده وفاء به نذره، وفاء به نذر واجبه. خب اما امر استحبابی متعلقش حجه، یا در اون مثال نماز لیل امر استحبابی متعلقش عبارت از صلات لیله. و اینجا این یک بحث بسیار خوبیه، در خیلی از جاهای فقه هم مورد استفاده قرار میگیره. یه بحث کلام مرحوم نائینی، که مرحوم نائینی در اینجا یعنی در باب اینکه نذر به یک عمل مستحبی تعلق پیدا بکنه قائل به اندکاک و تداخل میشن، این کسی که میخواد نماز شب رو بخونه طبق نظر ایشون باید چه نیتی بکنه؟ بله؟ نیت وجود. چون ایشون فرمود اون امر نظری با این امر استحبابی اندکاد در یک دیگر پیدا میکنن، و یتولد منهما امر آخر، یک امر وجودی دیگر از این دو تا امر تولد پیدا میکنه، لذا باید صلات اللیل رو به قصد الوضوء بخونه کسی که نذر کرده. اما طبق این بیان امام رضوان الله علیه که در اینجا حالا در ذهن من میاد شبیه این بیان در کلمات مرحوم بروجردی قدس سره هم وجود داره، در اینجا امر به همین صلات اللیل تعلق پیدا کرده، هم حالا که نذر میکنه نذر و وجوب نمیاد به صلات تعلق پیدا بکنه، وجوب به وقاعد نظر تعلق پیدا می کنه، و لذا طبق این مبنا باید در اینجا این شخص که میاد شب نماز شب رو بخونه به همون نیت استحبابی بخونه بله اگر نماز شب رو نخون اتیان کرده و مخالفت کرده با اون وجوب و وارد نظر. اگر نیاد نماز شب رو بخونه نمیگن هر کرد صلات واجب را، میگن مخالفت کرد با وجوب و وقای به نظر. نه یک عمل واحد، یک عمل واحد هم مصداق برای صلات. خب بله کسی اونجا محفظ میشه؟ نه بسیم که شما میگیم سنده دیگه متعلق سنده چیه؟ صلات هنوز هم نماز نخونده شما؟ نه نه دیگه من نظر میکنم صلات لیل را. نه خب امر نظری چیه؟ شما که امر نه امر نظری چیه اینجا؟ چی گفته که نظر واجبه؟ وفات کردن به نظر واجبه؟ پس ما بردیم سراغ عقوب النذور. ما هستیم و یه عقوب النذور. این عقوب النذور متعلق داره یا نداره؟ اصلا شما هنوز نظری نکردید؟ اصلا فرض میکنیم شما هنوز نظری نکردید، خود عقوب النذور متعلق داره یا نه؟ چیه؟ نه وفا به نظره. همین ببینید عقوب النذور متعلقش وفا عقوب. اگر شعار عقوب رو نفرموده بود شما میگفتید نظر لازم الوفا؟ نه چی لزوم وفا به نظر رو بر شما آورده؟ شعار با چه عبارتی آورده؟ عقوب متعلق عقوب چیه وفا؟ پس شما قبل از این که بیارید نظرتون رو متعلق به صلا یا حج یا هر چی میخواید بکنید قبل از اون یه جمع وفا به نظر واجبه، پس متعلق میشه وفا به نظر. و عرض کردم بهترین شاهد بر این فرمایش این است که برای اینکه امام در اینجا این شاهد رو خودشون نفرمودن، این است که این کسی که الان میاد نماز شبی رو که نظر کرده به خانه، این باید نیت استحبابی بخونه. نماز شب در آن واجب نمیشه، بر این نماز شب مستحبه. چی بر این واجبه؟ وفا به نظر بر این واجبه. اگر ترک کرد نمیگم ترک کرد نماز واجب را، میگم مخالفت کرد با وفا به نظر. این جواب اول. حالا غیر از اون جوابی که عرض کردیم اون مقدمه لازم نیست، این میشه از جواب هم بود. جواب دوم و اشکال دومی که امام فرمودن اصلا ما نفهمیدیم که این که مرحوم نائینی میفرماد اینجا دو تا امر، امر نظری و امر مثلا صلاتی، از یک دیگر اکتساب میکنن. اون معنای اکتساب رو نفهمیدیم. می‌فرمایم که اینی که شما می‌گید این دو تا امر یه امر جدید ازش تولد پیدا می‌کنه، این فرمان ما نمی‌دونیم مثل این معنا چیه. از دو تا امر شارع یه امر دیگری متولد بشود این معنا نداره. به اگه جلیدن و اجت جهتن یکتسب الامر غیر العبادی العبادی جهت، که چه ملاسی ما بیم بگیم اون امر نظری عبادیت رو استحباب کنه، امر استحبابی وجودیت رو به دست بیاره. بیفرماین ما تبقیق ملاس عقلی میگیم الشیء لا ینقلب اما هو علیه. اگر در یک جا میگیم این امر استحبابیه، این دیگه امکان نداره تبدیل به وجودی بشه. اگر در یک جایی که امر غیر عبادیه، امکان نداره که خود این امر غیر عبادی عبادی بشه. تولد یک شیء صالح معنا نداره. و در آخر این اشکال دوم گاهی که من در کلمات امام این چند زمین تعابیر رو و واقعا باید برای ما درست باشه که عجیب نسبت به نظرات بزرگان با تواضع و با احترام مخصوصا نسبت مرحوم نایحی این چنینه. و اینجا که ایشون رسیده می فرمد وله امری ان هذا اشبه به شعر منه بالبرهان. این فرمایش مرحوم نایحی در این بحث اشبه به شعره تا اینکه بخواد دلیل و برهان باشه. واقعا همینطوره. ما به چه ملاکی میتونیم بگیم دو تا امر، این دو تا مندد که در یک شی بشن، مندد که در هم بشن، اندگاه پیدا کنن یک امر ثالثی در اینجا متولد بشه؟ اصلا هیچ دلیلی هیچ ناشی برای این معنا نیست. اما چیزی که مرحوم نایحی فرموده این است که می‌فرماید این امر نظری درست به عین اون چه که امر استحبابی تعلق پیدا کرده تعلق پیدا کرده و عقل می‌گوید یک شیء واحد جنس دو تا حکم داشته باشه. خب اگه دو تا حکم نداره یا باید قاعده تداوم این رو جاری کنی یا باید قاعده تعارض این رو جاری بکنی، در آخر یکی رو باید از میدان خارج بکنیم. این که بگیم این دوتا دست به دست هم میدن، تداخل پیدا میکنن، اندکاف پیدا میکنن، یک شیء ثالثی در اینجا متولد میشه. این اشکال دوم. حالا باز دو تا اشکال دیگه هست که فردا عرض میکنیم و فردا این قسمت اول رو تمام میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.